تقدیم حضورتون خواهد شد. انشاءالله که این برنامه رو هم همراهی کنید و همچنان در کنار رادیو اقتصاد باشید. شما عزیزان میتونید بازپخش برنامه ها رو از طریق نرم افزار ایران صدا شنونده باشید و همراهی بفرمایید. روزتون بخیر.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. این جانب سعید سیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار، که وظیفه اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش خوش آمد عرض میکنم. در برنامه امروز قصد داریم در خصوص چالش تأمین نهادهای دامی در کشور صحبت بکنیم. خب همونطور که همه شما همراهان عزیز در جریان هستید، بحث تأمین نهادهای دامی هم باره یکی از چالش‌های حوزه دام و طیور بوده و از دغدغه‌های فعالان این حوزه محسوب میشه. آنطور که از گزارش‌ها و اخبار برمیاد، آنچه که در شرایط حاضر موجوده پاسکاری بین بخش‌های مختلف دولت در حوزه تأمین نهادهای دامی بین وزارت جهاد، بانک مرکزی و واردکنندگان نهادهای دامی، با توجه به اهمیت موضوع برنامه این هفته کنکاش رو به این موضوع اختصاص دادیم تا بررسی بکنیم در حال حاضر وضع تأمین نهادهای دامی به چه صورته، چه چالش‌هایی در مسیر تأمین کنندگان و وارد کنندگان نهادهای دامی وجود داره و راهکارهای رفع این مشکلات چیه. در استودیو در خدمت آقای مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران هستیم. همچنین خدمت آقای محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت رئیسه و دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور، و همچنین آقای سید فرزاد سلاکش، دبیر کل فدراسیون طیور ایران هستیم. خب آقای موافق قدیری، عرض سلام، وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم
آقای نهاوندی. عرض سلام، وقت بخیر و خوش آمد خدمت
شما. به نام خدا. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام، خسته نباشید، دارم در خدمت شما هستم.
آقای تلکش، عرض سلام، وقت بخیر و خوش آمد.
سلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان این برنامه سلام و خوش آمد عرض میکنم. درود بر خدمتتون است.
متشکرم. آقای قدیری، اگر اجازه بدید با حضرت عالی آغاز بکنیم. در ابتدا یک تصویری به شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش بدید از اینکه الان نهادهای دامی کجای برنامه تولید به حال گوشت و مرغ کشور ایستاده، چه چالش های پیش روی تولید کنندگان، دامداران و کسانی که در حوزه به حال طیور و آبزیان دارن فعالیت میکنن وجود داره. اگه بشه یه مقدارم عقب‌تر بیاین راجع به فصل جوجه ریزی، اصلا از ابتدای این زنجیره رو به صورت خیلی خلاصه یه توضیح بدید. چه زمانی فعالان این حوزه بعد نسبت به جوجه ریزی اقدام بکنن، کدوم مرحله میرسن به نهادها و در حال حاضر مشکلاتشون چیه؟
بله، خب خیلی متشکرم. ببینید واقعیتش اینه که امروز نهادهای دامی تولید خوراک دام یکی از مهمترین چالش‌های حوزه اقتصاد کشاورزی ما به حساب میاد. خب می‌دونید که ما یک کشور هستیم، خب در منطقه گرم و خشک قرار گرفتیم و تقریبا متوسط 80% از مواد اولیه تولید خوراکدانمون که حالا مواد اولیه پرمصرف هم از تو حوزه نهادهای دامی مثل جو، ذرت و کنجال سویا وارداتیه. خب ما میدونیم که ایران بیش از 50 60 ساله که از کشورهای مطرح وارد کننده نهادهای دامی است به خاطر کمابی و خب طبیعتا خوش‌سالی که وجود داره و از همه مهمتر افزایش مصرفی که در کشور در حوزه نهادهای دامی و محصولات پروتئینی وجود داره، ما مجبوریم که بخش عمده‌ای از نهادهای دامی تولید خوراکدانمون رو وارد بکنیم. طبیعتا همه اینا حساسیت این کار رو دوچندان میکنه، به این دلیل اینکه خب حدوداً 70% 60-70% از قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ما مثل شیر، گوشت و تخم مرغ هم وابسته به خوراک دامیه که در واقع اون دام داره مصرف میکنه و همه اینا دست به دست هم میده حساسیتش چند برابر بشه. خب طبیعتاً برای دولت محترم خیلی مهمه که قیمت محصولات پروتئینی ما در طول سال، در طول هفته، در طول ماه در واقع قیمت ثابتی داشته باشه و از همه مهمتر خب مردم هم براشون مهمه که بتونن محصولات پروتئینی با قیمت مناسب تامین بکنن و این هم باز در واقع یکی دیگر از موضوعاتی که اهمیت تأمین به موقع نهادهای دامی رو برای واحدهای تولیدی میتونه بیشتر بکنه. خب ما کشوری هستیم که متاسفانه خب الان در تحریم هم هستیم و همین موضوع هم یه مقدار تأمین به موقع نهادهای دامی رو با چالش جدی‌تری مواجه کرده و خب طبیعتاً اگر دولت نتونه به موقع تأمین ارز بکنه و در واقع ارز رو به موقع تخصیص بده و برنامه ریزی مناسب تری رو از سوی سازمان های اقتصادی و نهادهای دولتیمون شاهد نباشیم، طبیعتا ما در آینده نچندان دور با چالش های جدی تری در حوزه تأمین نهادهای دامی و در نتیجه محصولات پروتئینی شاهد خواهیم بود. یکی از نکات خیلی خیلی مهم توی این موضوع هم اینو باید توجه داشته باشیم که ما چون طرفمون موجود زنده است، ما به موجود زنده نمیتونیم بگیم که امروز ذرت نیست یا کشتی دیر رسیده یا ارز نیست، به خاطر همین فعلا چند روز مصرف نکن، چند ساعت دیرتر بخور یا کمتر بخور یا بیشتر بخور، به خاطر همین این رو باید حساسیتش رو درک بکنن سیاستگزاران اقتصادی ما که البته درک میکنن، انتظار داریم که اهتمام بیشتری روی موضوعات داشته باشیم. خب طبیعتا تو چند ماه گذشته هم یه مقدار چالش بوده، نه اینکه نبوده، و سیاستگزار اقتصادی هم به این موضوع کاملا اهتمام جدی داره. خب ولی خب طبیعتا لازمه که برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر تو این حوزه شکل بگیره که تنش‌هایی که در حوزه تولید و البته در بازار مصرف محصولات پروتئینی وجود داره به کمترین حد ممکن برسه.
خب این روندی بود که الان داره طی میشه و مسائل و مشکلاتی که یا ضرورت هایی که باید به اون توجه بشه در حال حاضر وضع تامین نهادها به چه صورته؟
طبیعتاً
چون ببخشید ما توی خبرها و گزارش ها بود که آقا اگر این اتفاق نیفته به موقع انجام نشه ما در ماه های آینده روی تامین حالا محصولات پروتئینی به مشکل خواهیم خورد و باز هم افزایش قیمت رو تجربه خواهیم کرد.
طبیعتاً وضعیت ما یه مقدار از وضعیت مطلوب فاصله داریم، این موضوع نیستش که بشه انکارش کرد. طبیعتا امروز کنجال سویا ما در کشور با بحران مواجه شدیم و متاسفانه این موضوعی که امروز اتفاقش در واقع داریم شاهدش هستیم از چند ماه پیش به دولت و سیاستگزار اقتصادی بخش خصوصی حداقل هشدارهای لازم رو داده بود و اطلاع رسانی های لازم رو کرده بود، همین امروز هم طبیعتا تولید کننده ها این هشدار رو به دولت دارن میدن که اگر در واقع ذرت برنامه‌ریزی مناسب تر نشه شاید تا مدت چند هفته آینده یه مقداری با کمبود و چالش های تأمین ذرت که یکی از در واقع کالای اول واردات ایران هم هست که بیشترین ارز هم دولت براش تخصیص داده بشه شاید با چالش هایی هم در حوزه تأمین ذرت مواجه بشیم. طبیعتا موضوع وضعیت مطلوبی نیست، هممون میدونیم و خب این انتظار وجود داره که هم بانک مرکزی، هم سازمان برنامه بودجه، هم نهادهایی که در واقع تصمیم گیر هستن در حوزه تأمین نهادهای دامی یه مقداری هم اهتمام بیشتری داشته باشن، هم به نظرات بخش خصوصی اهمیت بیشتری بده.
بسیار خوب. آقای طلا که شما بفرمایید به عنوان دبیرکل فدراسیون طیور، الان چون ما قبل از برنامه که با دوستان صحبت می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که الان متولی مشخص این حوزه نداره، وزارت سمت و وزارت جهاد، پاسکاری بانک مرکزی و در نهایت هم اینکه وزارت جهاد اعلام کرده که ما این رو داریم واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی، در حال واگذاری به بخش خصوصی هستیم. سوال اینجاست اگه یک ماه دیگه دو ماه دیگه ما به مشکل بخوریم مسئولش کیه؟ الان واگذار شده به بخش خصوصی نشده؟ البته ما از دوستان وزارت جهاد پیگیری کردیم با اینکه در حال حاضر متولی این حوزه وزارت جهاد کشاورزیه و باید در این زمینه به مردم پاسخگو باشه، اما متاسفانه علی‌رغم پیگیری همکاران قبول زحمت نکردن و حاضر نشدن در برنامه حاضر بشن و به مردم پاسخگو باشن. خب شما بفرمایید الان روند به چه صورته؟
خیلی متشکرم. من البته فکر کنم اگر قبل از من آقای نهاوند
روی واردات صحبت میکنیم
چون اصل موضوع در واقع در حوزه اختیارات ایشون هست، ولی من یه توضیحاتی میدم که بعدا زحمت اصلی شو ایشون
بکشم. برسیم به بحث واردات.
ببینیم همجور که آقای دکتر قدیری هم توضیح دادن توی این موضوع، ببینید چند تا نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم. اولا من در جواب سوال شما، بر روی کاغذ تکلیف مشخصه، متولی اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و هنوز هم چون وزارت بازرگانی تشکیل نشده است، همچنان همه وظایف برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی بازار این محصول که با هم واردات نهاده هم تنظیم بازار محصول نهایی در عهده وزارت جهاده. حالا اگر مسئولیت خودشون رو به جاهای دیگه ای احاله میکنن، این بر روی کاغذ همچی چیزی پذیرفته نیست.
بله.
اما اینکه وزارت جهاد بحث تأمین ارز را از بانک مرکزی مطالبه میکنه، خب مشخصا همینجوره، یعنی وظیفه تأمین و تخصیص و نمیدونم اینها به عهده بانک مرکزی است.
بله.
اما اولویت سنجی این که به چه کسی بدیم به چه کسی ندیم، این در عهده معاونت بازرگانی وزارت جهاد.
همینطور.
ببینید نکته ای که وجود داره، همچون که آقای دکتر قدیری هم اشاره کردن، ما با موجود زنده طرف هستیم و این موجود زنده نکتش اینه، ببینید در صنعت مثلا مرغ تخم‌گذار یا مرغ مادر تخم‌گذار و مرغ اجداد، اینها سن پرورش تا انتهای کارشون نزدیک 2 سال هست و شما نمیتونید اینو به راحتی بگید که خیلی خب من به مشکل خوردم یا تامین نهاده کشور به مشکل خورده، من اینو حذفش میکنم یا این مرغو میذارم کنار. اگر شما این مرغو بذارید کنار، قرار جایگزین بکنید، باید 18 ماه صبر کنید تا این بره سر جاش بشینه، یا توی یه حوزه دیگری باید 7 ماه صبر کنید تا بره سر جاش بشینه. فرق میکنه با مرغ گوشتی تجاری که یه مرغدار بگه خیلی خب من به مشکل خوردم، حالا مرغمو میدم کشتارگاه، حالا 50 روز دیگه هم دیگه نمیریزم. این نکته ای هستش که عمده چالش هایی که صنعت باش درگیره اتفاقا در همین حوزه کار هست. ده. که شما نمیتوانید اون مرغه که حالا اقتصاد تولید کننده را بذاریم کنار، سرنوشت کشور را شما نمیتونید گره بزنید به این ناهماهنگی و بی برنامگی که نهاد وجود نداشته باشد و صنعت فکر کنید که خب نمیتونه ادامه بده بذاره کنار، چون شما نمیتوانید برید از دنیا یا تخم نطفه دار به راحتی وارد کنید، یا نمیتونید برید به راحتی گوشت مرغ وارد کنید، یا نمیتوانید تخم مرغ وارد کنید برای تامین نیاز اون مدتی که ما به مشکل است. آنچه که صنعت همیشه به عنوان گلوگاه به قضیه نگاه میکنه اینه که اولا کشور برای اینکه تولید کنندش با اطمینان خاطر بتونه کارشو انجام بده و هیچ دلهوره نداشته باشه، کشور باید 3 ماه ذخیره اقتصادی داشته باشه.
بله.
این در کشور ما 2 ساله که به چالش جدی خورد. یه نکته. نکته دوم این که شما باید نیاز روزانه این موجود زنده در اختیار باشه. شما نمیتونید مرغو به استرس اینا بندازید. مرغم یه روز 2 روز 3 روز استرس رو تحمل میکنه، بعدش تلفات و این تلفات قابل جبران نیست. نکته سوم این که شما زمانی که برنامه ریزی میکنید باید یک میانگین عددی مشخصی واردات غیر از اون چیزی که من به عنوان ذخیره اقتصادی عرض کردم به صورت روزانه در گردش نهاده یک کشور برای تولید وجود داشته باشه، حالا اهم از دام یا طیور یا آبزیان، و این 2 سال گذشته حداقل به شدت این دچار نوسانه. یعنی یک ماهی ممکنه دریچه ارزی باز بشه، برن مثلا یک مقداری وارد کشور بشه، یه ماهی ممکنه اصلا به شدت شما چالش داشته باشید و انباری هم نداشته باشید و همه درگیره این استرس ها باشه. ما چیزی که مطالبه میکنیم اینه که بانک مرکزی باید درک اهمیت این موضوع رو کاملا داشته باشه، یعنی بداند که این با یه کالای انباری مثل روغن، مثل برنج که میشود رفت آورد چند ماه توی انبار نگه داشت بعد تو بازار به عدالت توزیع کرد، این فرق میکنه با موجود زنده‌ای که هیچ حرف شنوی از شما نداره و کارشو داره انجام میده. این نکته ایست که قطعا باید دقت نظر بشه، متاسفانه نمیشه و ما گلایه‌مون اینه که هم بانک مرکزی تو این موضوع درک مناسبی از موضوع نشون داده که به خرج نمیده،
درسته،
در هر میزان ارزی که در کشور هست، بالاخره هر چقدر هست شما باید به میزان متعادلش تقسیم کنید، نه اینکه یه دفعه یه بخش ارز بره یه جاهایی که کالای قابل انباری طولانی مدت با نسبت به موجود زنده. و دو اینکه بحث خود وزارت جهاد که حالا ارزی که در اختیارت قرار گرفته باید بدانی که برای چه کالایی باید این اولویت اولشه و چه کالایی اولویت های بعدی. یه مقداری گاهی در وزارت جهاد متاسفانه این اتفاقات سوء مدیریتی هم اتفاق افتاده است در این حداقل یک سال گذشته و این اولویت ها درست تنظیم نشد.
بسیار خب آقای نهاوندی، برسیم به حضرت عالی به عنوان اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی. خب الان تو حوزه واردات وضع به چه صورته؟
عرض کنم خدمتتون که اولا من تشکر میکنم از برنامه‌ای که تنظیم کردیم و خیلی امیدوارم که حرفایی که دوستان تو این برنامه میگن حتما به گوش مسئولان برسه،
انشالله،
چون من نگرانم از اینکه نیامدن اینجا یه وقت خدای نکرده به گوششون نرسید، چون 6 ماه گذشتم هرچی ما گفتیم ظاهرا به گوششون نرسیده. اگر سوال این برنامه باشه که ما توی حوزه دام و طیور و تامین نهاد در کشور با بحران و چالش مواجه هستیم، این جوابش کاملا روشنه. نیازی هم نیست خیلی اینجا وقت بذاریم، چون همه مردم تو کوچه و خیابون با گوشت و پوست و استخونشون دارن این درد و این چالش رو لمس میکنن.
بله.
من به نظرم میرسه توی جلسه و توی این برنامه باید بررسی کنیم که عوامل ایجاد این بحران عمدتاً چه چیزایی هستش و چه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار این بیماری اقتصادی ما تو ماها و سالهای آینده وجود داره.
درسته.
خب دو تا حوزه عمده هست، یکیش حوزه ارزه. من اعتقاد دارم که امروز چالش اصلی ما مشکل ارز نیست. نمیخوام بگم مشکل ارز ما نداریم، ما مشکل ارز در کشور برای تامین کالای اساسی داریم و این مشکل مشکل بسیار سختی هم هست. من اگه فرصت باشه برمیگردم به جزئیات این میپردازم، ولی با همین وضعیت ارزی اون چیزی که باعث شده ما این همه آسیب ببینیم و اینقدر کشور هزینه کنه مشکل مدیریت و ناهماهنگی هستش.
بله.
ما متاسفانه در حوزه برنامه ریزی و اجرا بیشتر از مسائل تحریم خارجی بحران و چالش داریم، همون چیزی که مردم میگن تحریم‌های داخلی.
بله.
تصمیمات جزیره‌ای در حوزه‌های مختلف بیشترین آسیب رو به ما زده و وضعیت موجود رو ایجاد کرده. بی توجهی به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، اکثر دوستانی که الان در مصدر امور و تصمیم گیری هستن عمق سابقه اجرایشون در این پست بیشتر از 2 سال نیست.
درسته.
کسایی که توی حوزه دارن فعالیت میکنن به عنوان بخش خصوصی و تشکلهای بخش خصوصی بعضن بیش از چند دهه تجربه دارن.
همیتونه.
و متاسفانه اون چیزی که مورد توجه قرار نمیگیره تو تصمیم گیری ها پیشنهادات، نقطه نظرات و تجربیات این بخش اجرایی است. ما در سال 1400 یعنی آخرین سال ارز 4200ی که به مراتب محدودیت‌های تأمین ارزمون به ویژه ارز 4200 در سال 1400 بیشتر از وضعیت موجود بود.
درسته.
به مراتب چالشامون بیشتر بود، محدودیت‌هامون بیشتر بود. میزان واردات کنجاله سویا شامل کنجاله استحصال از دانه روغنی و کنجاله‌ای که به صورت کنجاله وارد کشور میشه در طول سال 4,100,000 تن بوده. میانگین ماهانش میشه یه چیزی بوده 348,000 تن. میانگین ماهانه کنجالهی که برای حلقه‌های تولید در کشور تأمین شده 348,000 تن بوده. سهم کنجاله وارداتی به دانه استحصالی هم حدود 50% بوده، یعنی نیمی از این آدمایی بودن 5000 تن 10000 تن 30000 تن تنوعی از تامین کنندگان میرفتن کنجاله رو می آوردن در کنار دانه استحصالی. تو کشور متوسط ماهی 350000 تن تامین میشده. در سال 1401 این عدد به 280000 تن کاهش پیدا کرده، یعنی 30% تامین کنجاله سویا. آقای دکتر تلاکش میتونن توضیحات فنی و تکمیلی بدن که این یعنی چی، چه اتفاقی تو زنجیره تولید پروتئین کشور میفته؟ یعنی 30% تولید پروتئین کشور کمتر. و جالب اینه که در سال 1402 در 4 ماه اول متوسط تامین کنجاله کشور 161000 تن بوده، یعنی کمتر از 50% میزان تامین کنجاله در سال 1400 که ارز ما ارز ترجیحی بوده و با مشکلات زیاد تامین میشده. این
30% رسیدیم به 50%
کمتر از 50%. ترجمه این اینه که مردم جمهوری اسلامی ایران در 4 ماه اول در خوشبینانه ترین حالت 50% متوسط پروتئین دریافتی در سال 1400 رو تونستن بهش دسترسی داشته باشن.
بله.
و بازار با اقلام پروتئینی هم مؤید این چالش بزرگ هستش، یعنی ما حدود مرغ 110000 تومانی و گوشت و شیر و پروتئین با کمبودی که داریم نشون میده که ما یه عامل محدود کننده و تعیین کننده در محدودیت داشتیم که اطلاعات آمار نشون میده کنجاله سویا بوده. حالا من میخوام به این موضوع بپردازم که آقا این کنجاله سویا بحرانی که به وجود آمده محصول عوامل خارجی بوده یا ایراد در تصمیم سازی های داخلی کشور بوده؟ اطلاعاتی که ما از گمرک داریم، از بانک مرکزی داریم، نشون میده که این مستقیما ناشی از ایراد در سیاست گذاریه. ما متوسط واردات ذرتمون در سال 1400 حول و حوش 800000 تن بوده
در ماه،
در ماه میانگین 800000 تن. با همه محدودیت هایی که اگه ما بخوام توضیح بدن یا توجیه کنن که آقا این مشکل مشکل ارز و تحریم و انتقاله که اساسا به نظر ما اینا نیستش، تو 4 ماه اول امسال متوسط واردات و ترخیص ذرت توی کشور 700000 تن بوده، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم که آقا در یک نهاده عمده به نام ذرت هیچ چالش و معضلی ما نداریم. در یک نهاده تعیین کننده با عنوان کنجاله سویا همه عوامل دیگر رو تحت تاثیر خودش داده. شما اگه 100000 تن ذرت در فارم تولیدیتون داشته باشین، معادلی 30000 تن کنجاله سویا نداشته باشین، هیچ خروجی پروتئینی نمیتونین ایجاد بکنین. اینا نسبتایی که اگه رعایت نشه اساسا مثل این میمونه که هیچ کدومش رو نداشته باشین.
درست.
اون چیزی که ما
مکمل هم دیگه هست.
آره، اون چیزی که ما انتظار داریم حاکمیت و دولت به عنوان مسئولیت در واقع برنامه ریزی و سیاست گذاری اولویت اولش باشه، رصد این اطلاعات و روندها و جریانها هستش. چطور ممکنه که یک نهاد عریض و طویلی مثل وزارت جهاد کشاورزی در طول 2 سال گذشته به این چالش و بحران ورود پیدا نکرده و اساسا توجهی نداشته؟ این نه به تحریم کاری داره، نه به امریکا کاری داره، نه به آقا ذرتی که متوسط 700000 تن آمده. ببین اینا عمدتا از طریق تأمین اعتباری وارد کنندگان وارد کشور میشه.
بله.
یعنی ما توی تأمین ارزمون سینوسی هستیم، همین که آقای دکتر گفت یه مقطعی یه گشایشایی میشه، یه مقطعی محدودیت ها. فرایند سینوسی رو وارد کنندگان با اعتبار بین المللیشون سعی کردن خطی کنن، یعنی اون نوسانات با منابع بین المللیشون گرفتن.
بله.
این تو ذرت نتیجه داده. ببینیم تو کنجاله و تو دانه چه سیاستی از دولت یا از خارج، منظورم از خارج، خارج از کشور نیست،
بله،
از حوزه برنامه‌ریزی تحمیل شده که کشور امروز با این مصیبت مواجه. این اگر کالبد شکافی، شناسایی، تحلیل و اصلاح نشه، همین که آقای قدیری گفت 2 ماه دیگه توی ذرت اتفاق میفته، 3 ماه دیگه توی جو.
خب آقای موافقتی، نظر شما چیه؟ دوستان معتقدن که ما بیشتر از هر چیزی حالا جدا از بحث ارزی داریم از مدیریت داخلی آسیب ببینیم، یعنی حتی این نشون میده، این گزارش و صحبت‌های آقای نهاوندی نشون میده ما حتی یک مانیتورینگ اون نهاده ها و حالا اصطلاحاً اطلاعات رو در وزارت جهاد کشاورزی نداریم که اگر داشتیم این عدم تقارن پیش نمی اومد، چون اینطور که آقای نهاوندی میگه اینها هر کدوم تیکه های یک پازلن که باید کنار هم قرار بگیرن که این روند تکمیل بشه. خب اول نظرتون رو بفرمایید، مشکل کجاست و راهکار؟
ببینید من تایید بکنم فرمایشات آقای نهاوندی آقای تلاکش رو و تکمیل بکنم. ما در دولت آقای روحانی هم این مشکل رو داشتیم، یعنی دوستان میتونن تایید بکنن، ما بالاخره صفهای مرغ که فراموش نکردیم، اون موقع متاسفانه شاهد بودیم. اون زمان هم ما اعلام کردیم که شیر و مرغ و تخم مرغ میتونه پاشناشیر دولت آقای روحانی باشه، که شد. هشدارم دادیم اگر سیاستگزار اقتصادی تو برنامه‌ریزی‌هاش اگر تغییرات جدی ندهد، طبیعتاً پاشناشیر دولت آقای رئیسی هم خواهد شد. یعنی الان قیمت مرغ رو علی رغم اینکه خب 60 65 70 تومان باشه حد اکثر، خب 110 تومان خود من رفتم خرید کردم، حتما بقیه دوست دارم همین قیمت کمتر، حالا 5 تومان 10 تومان بالا پایین تر دارن خرید میکنن.
آخرین قیمتی که دارید چیه شما؟
من خودم روز پنجشنبه بود 109 هزار تومان مرغ خریدم،
یه چیزی حدود دو برابر قیمتی که باید باشه.
من خودم حالا
مصوبش 73 تومان چیزی که دولت اعلام کرده.
بله و در بازار
عرض میکنم 73 تومن باید باشه که الان 100 و بله حالا متوسطش، حالا
جالبه مثلا
اینش متوسطه کشور،
حالا جالب یه نکته ای هست که حالا
105 تومن.
آره حالا مثلا شما میبینید مثلا روی اون کیسه مرغ مثلا زده 73 تومن، بعد توی ترازو زدن 93 تومن، بعد
کارتخونش زده 105
تومن، کارتخونه زده 109 تومن. جالبه مثلا میگه 93 تومن با ترازوی سالم یا بدون ترازوی سالم. متاسفانه خب حالا شاید اینو برای مزاح دارن اون واحد سنفی داره میگه، نمیخوام بگم تایید کنم واقعا این اتفاق داره میفته، ولی برای مزاح اینو شاید حالا اون مرغ فروش محترم داشت میگه، ولی واقعیتش اینه که خب به این تو بازار داره اتفاق میفته. شاید هم شما در کشتارگاه در میدون کشته در میدون بهمن شاید مرغ 73 تومانی هم پیدا بکنید، ولی خب هممون میدونیم که سفره مردم همونجوری که نهاوند اشاره کردن کم رنگ شده و بالاخره میزان مصرف داره نشون میده. بنابراین خب اینو من تکمیل بکنم، خب طبیعتا مشکل تامین ارز این مشکل کاملا جدی و خب همیشه بوده، تو چند ماه گذشته در واقع شاهد هستیم. من میخوام به این نکته بپردازم که اگر ما اون زمانی که ارز 4200 تومانی داشتیم بر می داشتیم، پارسال توی اردیبهشت ماه بود حدودا و خب طبیعتا تلویزیون هم صحبت می کردیم، رسانه ها آمدن محاسن حذف ارز 4200 تومانی رو اشاره می کردن که اگر ارز برداشته شود قیمت هامون تقریبا ثابت بشه، شاید قیمت گذاری نداشته باشیم، شاید خب محاسن تکنیکی رو هممون می دونیم. خب خیلی هم سیاست گذاران اقتصادی اومدن صحبت کردن، ولی وقتی شما دوباره اومدید یه ارزی گذاشتید به نام 28500، یعنی از چاله افتادید توی چاه و این اتفاقات که شاهدش هستیم و اگر میگیم سوء مدیریت داریم، سوء مدیریتیه که در واقع از اون روزی که ارزش ارز 4200 هست شد و شد 28500، یعنی قرار نبود ما چند نرخی داشته باشیم. امروز اگر وارد کننده ما میره تو صفحه ارز وامیسته و دولت به خودش اجازه میده که بیاد سلیقه ای عمل کنه، یعنی امروز بگم من به شما ذرت رو میدم سویا رو نمیدم، امروز جو ببر فلان روغن نبر، این همون نگاهی که آقای نهاوندی هم اشاره کردن که خب، یا آقای دکتر تلاکش هم اشاره کردن که خب بالاخره ما نمیدیم این لیستی که داره میره بانک مرکزی، آیا این لیست توش شفافیت وجود داره، صداقت وجود داره، ندارد؟ من فکر میکنم بیس اصلش اینه که شما ارزی که داری تخصیص میدی ارز یارانه داره و در واقع داری یک جور سوبسید داری میدی که اون سوبسید نه به وارد کننده میرسه، نه به مصرف کننده میرسه، نه به تولید کننده میرسه. یعنی امروز اگر ما یه مقدار مشکل تامین ارز داریم، مشکل سوء مدیریت داریم، مشکل بی توجهی به ندارد بخش خصوصی که آینه ها بنده اشاره کرد به درستی هم اشاره کردن داریم، شاید یکی از عواملش اون ارز دولتیه که دولت به خودش اجازه میده این کارا رو نکنه، یعنی به خودش اجازه بده که بیام ورود کنم و بگویم که آقای نهاوندی شما این اشتباه میکنید، من بهتر از شما دارم فکر میکنم. خب طبیعتاً میشه همینی که میبینید، یعنی شما کف بازار مرغ رو با اون قیمت میبینید، صدای تولید کنندگان شیر در اومده، صدای لبنیاتی هم خب طبیعتاً در اومده و مردم هم که زینف اصلی و باید
یعنی یک عدم هماهنگی و تنظیم در زنجیره وجود داره.
ببینید این عدم هماهنگی رو من میخوام به شما عرض بکنم، اگر اون ارز دولتی نباشد، دولت به خودش اجازه نمیدهد که دخالت کند و خود تولید میتونه بره بازار، خودشو میتونه بره وفق بده با همه شرایط. اصلا نیازی نیستش که ما بخوایم خیلی بیایم چرخو دوباره اختراع بکنیم. امروز ما اقتصادمون اقتصاد دولتی است و اقتصاد دولتی هم اگر دولت نتونه خوب برنامه‌ریزی بکنه، که خب همونجوری که آقای نهاوندی هم اشاره کردن نتونسته به موقع انتظارات تولید رو و تولید کننده هایی که خب طبیعتاً با موجود زنده سر و کار دارن و ریسک سرمایه گذاری تو این بخش هم خب به شدت بالاست، خب طبیعتاً چالش های جدی‌تری رو ما شاهد خواهیم بود، کما اینکه تو چند ماه گذشته هم شاهد بودیم و شاید اگر یه مقدار تغییر نگاه نداشته باشیم توی تصمیماتمون و نگاهمون اگر تغییر پیدا نکنه، شاید یه مقدار